بینندگان محترم رادیو مقاومت که از این طریق صدای ما را از استودیوی گفتگوی ویژه خبری دریافت میکنن، امشب میخواییم راجع به سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان صحبت کنیم. وضعیت مقاومت و حزب الله رو 40 روز پس از شهادت سید مقاومت بررسی کنیم. در استودیو مهمان ویژه داریم، جناب دکتر محمد فصلی معاون وزیر خارجه و البته سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان. آقای دکتر فصلی، سال 93 تا سال 97 سفیر ایران در لبنان بودند و بعد از سفارت لبنان هم عهده‌دار مسئولیت‌هایی شدند، از جمله رئیس اداره عراق وزارت امور خارجه و کارشناس ارشد حوزه دستیار ویژه وزیر در امور ویژه سیاسی. همونطور که اشاره کردم، می‌خوایم راجع به ابعاد شخصیتی سید حسن نصرالله صحبت کنیم و البته وضعیت مقاومت و حزب الله 40 روز بعد از سید مقاومت. به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم و اجازه بدید ابتدای سخنم عرض تسلیتی داشته باشم و تبریک به مناسبت شهادت پرچمدار بزرگ مقاومت، عالم با فضیلت دینی، و امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
انشاءالله. اجازه بدید که با معرفی مهمان و مقدمه‌ای که اشاره کردم از بینندگان شبکه 1 و 30 با خداحافظی کنم و دعوت کنم که آغاز این گفتگو رو در شبکه خبر و رادیو مقاومت با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما در گفتگوی ویژه خبری امشب هستید. همونطور که اشاره کردم، می‌خوایم راجع به ابعاد سید مقاومت، سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان صحبت کنیم. وضعیت حزب الله و همچنین مقاومت رو در لبنان 40 روز بعد از شهادت سید مقاومت بحث و بررسی کنیم و ابعاد مختلف اون رو مورد شناسایی قرار بدیم، ضمن اینکه نگاهی هم بندازیم به تحولات لبنان با اعلام این خبر که در مجموعه خبرهای ساعت 21 دیدید و شنیدید که نتانیاهو وزیر جنگ خودش، یعنی گالانت، رو برکنار کرده به دلایلی از جمله بی‌اعتمادی به او بر حسب امنیت رژیم صهیونیستی و دلایل مختلفی که حتما راجع به در این گفتگو صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر فصلی، اولین مصاحبه شما در رسانه ملی و راجع به سید مقاومت، سید حسن نصرالله هستش. سید حسن نصرالله همیشه شما رو به عنوان دوست، برادر و چشم و چراغ خودشون عنوان می‌کردند که بسیار به مردم لبنان کمک رسانی کردید و نقش مهمی هم در مقاومت داشتید. من برمیگردم به سال 93، اگر اشتباه نکنم اولین دیدار شما با سید مقاومت، تصویری که شما از او به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان داشتید پیش از این و بعد از این دیدار.
خیلی ممنون. البته متأثر هستم از اینکه دارم بعد از سید صحبت میکنم، چون واقعا شخصیت شهید بزرگوار شخصیت خاصی بود، توصیفش هم سخته. ایشون شخصیتی بودن که حتی دشمنان حزب الله، امروزم یه گزارشی رو من میخوندم که تحلیلگران غربی و تحلیلگران رژیم صهیونیستی 3 ویژگی رو برای سید بزرگوار مطرح کردن: یکی شجاعت، راستگویی و هوش استراتژیک. واقعا اگر کسی هشت و نشری با این مرد بزرگ داشت، کاملا واقف به این موضوعات میشد. سید بزرگوار شخصیت بسیار آرامی داشتن و من مدتی که خدمت ایشون بودم نکات بسیار برجسته‌ای رو از ایشون می‌دیدم. ایشون اهل مطالعه بودند. بهترین هدیه برای ایشون کتاب بود. یادم نمیره یه روزی فرمودن که این کتاب 500 صفحه‌ای درباره یک موضوعی بود. برای من آوردن اینقدر برای من جذاب بود که من حدود 2 یا 3 روز سعی کردم این رو تمام بکنم. بعد یه سری از ویژگی های رضا، شخصیت دبیرکل محترم حزب الله یه شخصیت کاملا خاصی بود، آرام و بسیار بسیار عمیق و خیلی با محبت. شما اظهاراتی که مردم لبنان و مردم منطقه بعد از شهادت این مرد بزرگ داشتند، فقط یک مروری داشته باشید، من فکر میکنم که به این نکته واقف بشیم که سید حسن نصرالله در میان مردم بود، درد مردم رو خوب درک کرده بود و تو حوزه مقاومت واقعا این عبارتی که مقام معظم رهبری از ایشون داشتن و این گزاری که پرچمدار مقاومت در منطقه، واقعا زیبنده ایشون.
آقای دکتر فتحعلی، در سالهایی که در لبنان بودید، حالا با توجه به این که او شخصیت تأثیرگذار بر حزب الله بود و نگاهی بیاندازیم به پیروزی ها و دستاورد های محور مقاومت در لبنان، مثلا در جنگ 33 روزه و پیش از او، او نقش بسیار به سزایی در این پیروزی ها و کسب و ارتقاء جایگاه حزب الله در لبنان داشت، اما چگونه نگاهی به مقاومت داشت و پیش رو رو چگونه ترسیم میکرد؟
ببینید، اولا بیش از 4 دهه ایشون تو حوزه مقاومت کار کرد و من یادم نمیره یه روزی فرمودن که وقتی که رژیم صهیونیستی وارد بیروت شد، چند نفر از میان شیعیان به عنوان نمایندگان گروه های شیعه رفتن خدمت امام رحمت الله علیه و عرضی داشتن که شرایط ما این گونه است که رژیم صهیونیستی وارد پایتخت ما شده. بعد توضیح داده بودن، امام فرموده بودن که برید مقاومت کنید و ایشون میفرمودن وقتی که این نمایندگان گروه های شیعه اومدن به من، به ما گفتن که آقا مقاومت کنید، ما مقاومت با چی؟ با 4 تا اسلحه کلاش در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح میخواستیم بیستیم. و بر اساس این نگاه امام و این توصیه امام ما مقاومت کردیم. شما نگاه کنید حزب الله رو سید بزرگوار در چه شرایطی تحویل گرفت و امروز در چه شرایطی تحویل میدهند. امروز حزب الله مفتخر است به این که توانسته در مقابل یک رژیمی که به پشتوانه تقریبا تمام کشورهای فرامنطقه‌ای، شما این تجهیزاتی که امروز امریکا در اختیار رژیم صهیونیستی میگذاره و این آماری که خودشون ارائه میدن، امروز حزب الله تونسته در یک جنگ نامتقارن افتخاراتی رو به وجود بیاره که تمام حتی دشمنان هم به اون اعتراف دارن. بعد از چی؟ بعد از 40 روز از شهادت این مرد بزرگ، و حزب الله تونسته خودش رو بازیابی بکنه و در مقابل این رژیم بیسته و امروز همه معترفم هم به این که سلاح حزب الله یک ضرورت حیاتی است برای حفظ و حراست از مردم و دولت لبنان. این اقدامی بودش که سید حسن نصرالله انجام داد، این نگاه استراتژیک و بلند و بلندی بودش که سید حسن نصرالله داشت و توانست امروز رو ببیند. و من فکر میکنم که ویژگی های شخصیتی سید و سید بزرگوار خیلی هاش هنوز روشن نیست و ما میبایستی که غور کنیم، تحقیق کنیم، تفحص بکنیم تا این شخصیت رو به مردم منطقه بیشتر بشناسن.
آقای دکتر فتحعلی، 3 وجه یا 3 موضوع مختلف رو به اتفاق شما بحث کنیم: فرمانده تأثیرگذار در میدان، کسی که رژیم صهیونیستی اذعان میکنه به شجاعت، به راستگویی و به هوش استراتژیک او، و کسی که در بین اقوام و گروه های سیاسی مختلف، بین اهل سنت و بین مسیحیان حتی لبنان، فردی بسیار محبوب بوده. هر کدام از اینها رو میشه راجبش صحبت کرد؟
ببینید، اجازه بدید من تو هر سوالی که از تالی میفرمایید یه مقدار تأکیدی داشته باشم به ویژگی های سید حسن.
اگر خاطره هم دارید آقای دکتر فتحعلی به ما بگید، اگر دیداری دارید که این ویژگی رو برجسته تر میکنه به ما بگید.
من تو دیدارهام اجازه بدید این رو عرض بکنم که اون چی که فهم من و درک من از شخصیت این سید بزرگوار بود این بودش که ایشون اولا تاریخ رو خیلی میخوندن، توجه به تاریخ زیاد داشتن و تجارب رو هم خوب بررسی میکردند و از همه مهمتر اعتماد به سنن الهی داشتن. خیلی در اقدامات حزب الله به رهبری سید بزرگوار تأثیر گذار بود این سه تا ویژگی مهم و این سه مؤلفه بزرگ. لذا شما میبینید که در سخنرانی های ایشون خب خیلی ایشون وقتی که صحبت میکردن واژه های سیاسی رو تولید میکردن، تو حوزه تولید ادبیات سیاسی تبحر داشتن، ایشون به عنوان یه دستگاه رسانه‌ای اقدام میکردن. شما ببینید وقتی که سید بزرگوار سخنرانی میکرد همه گوش میدادند. خیلی از فرمانده های جنگ منطقه خودشون اعتراف کردن وقتی سید تحلیل منطقه ای رو ارائه میداد ما این تحلیل رو با دقت توجه میکردیم و حوزه بحث هایی که سید بزرگوار میکردن به دلیل اون اشراف بر تمام تحولات تأثیرگذار بود. لذا حزب الله رو دبیر کل محترم حزب الله و این شهید بزرگوار به جایی رسوندن که حزب الله تو حوزه های ملی قابل حرف قابل توجه داشت و تو حوزه های منطقه‌ای حرف داشت و تو حوزه های بین المللی توجه داشتن به این و امروز تو حوزه نظریات روابط بین الملل این قدرت های جدید مثل حزب الله، مثل انصار الله، مثل هشت شعبی اینها قدرت های جدید بودند و تمام هنر حزب الله این بودش که بتواند نسخه بومی رو برای لبنان بنویسد برای مقاومت. یه عده بحث هایی رو میکنن، ابهام هایی رو ایجاد میکنن، اما وقتی که نگاه میکنن به حزب الله میبینن در قلب مسیحیت دارای جایگاه بود. حالا اگر اجازه بدید یه گریزی داشته باشم به نگاه حزب الله به امنیت لبنان. شما مستحضر هستید و بینندگان محترم مستحضر هستن که وقتی که داعش وارد سوریه شد و تو پرانتز عرض کنم پدیده داعش یه پدیده خاصی بود، ورقهای رو تاریک پدیده داعش بسیار بیشتر از ورقهای روشنشه. من فکر میکنم تو آینده یه مقداری اینها روشن بشه که داعش چه پدیده‌ای بود و این اقدام حزب الله برای مبارزه با داعش به عنوان یک پدیده تروریستی شوم چه اثراتی تو منطقه داشت. امروز اروپایی‌ها اون جمع نخبگانیش خودشون رو مدیون حرکت حزب الله میدونن. این نگاه بلند سید حسن نصرالله و این شهید بزرگوار بود.
آقای دکتر فتحعلی، بعد از سید عباس موسوی یک جوان سکانداری حزب الله رو بر عهده میگیره، از کجا به کجا میرسونه حزب الله رو؟ من میخوام مرور کنم، یه نگاهی بندازیم به تحولات لبنان. در روزهای در شبهای گذشته ما اشاره کردیم در گفتگوهای ویژه خبری که به اذعان خود مراکز تحقیقاتی رژیم صهیونی، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آما بود که اشاره کرده بود که قدرت و دفعات حملات حزب الله به اراضی اشغالی 4 برابر شده بعد از شهادت سید حسن نصرالله. میخوام مرور کنیم تأثیرات او رو در سالهایی که سکانداری و فرماندهی حزب الله رو بر عهده داشت.
نکته دقیقی رو شما اشاره کردید. ببینید این هنر مدیریت این شهید بزرگوار بود که شما دیدید بعد از اون انفجار دستگاه‌های الکترونیک و به شهادت رسوندن فرماندهان حزب الله اظهارات نتانیاهو رو ببینید، احساس پیروزی می‌کرد. ولی اونهایی که حزب الله رو می‌شناختند، اونهایی که حزب الله رو درک کرده بودن، اونهایی که هنر سید حسن نصرالله رو بهش رسیده بودن میدانستن که این مجموعه میتواند در کوتاه ترین مدت بازیابی بشود. ایشون باورش نمیشد. تحلیلگرهای غربی احساس میکردن با این حرکتی که رژیم صهیونیستی کرده در شهادت فرماندهان بزرگ، حزب الله نتونه خودش رو باز بیابه. اما شما امروز شاهدید در عرصه میدان و تو حوزه ساختار بلافاصله یه شخصیت اندیشمند مثل شیخ نعیم قاسم رو به عنوان دبیر کل انتخاب کردن. و اجازه بدید من یک دو جمله اینم درباره دبیر کل جدید حزب الله عرض بکنم. یکی از ویژگی های برجسته ایشون این هستش که 40 سال در کنار حزب الله بود، بیش از 3 دهه قائم مقام حزب الله بود. امیدوار هستیم که
و در اظهارات متواضعانه بله، اخیرشون هم اشاره کردن بله، همچنان
بله بله ادامه دهنده مسیر. من توی جلساتی که ایشون حضور داشتن و سید بزرگوارم حضور داشتن بودم، ارتباط صمیمانه، دوستانه، محبت آمیز این مجموعه رو دیدم. سید حسن نصرالله بر قلب‌ها حکومت میکرد
و شیخ نعیم قاسم فکر میکنین چه تأثیر خواهد گذاشت بر معادلات؟
شیخ نعیم قاسم شخصیتی است که در کنار حزب الله از ابتدا بوده، بیش از 3 دهه قائم مقامی رو داشته و تمام ویژگی های سید حسن نصرالله رو از نزدیک دیده، انسجامی که در مدیریت ایشون ایجاد کردن رو دیده و امیدوار هستیم و یقین داریم انشاءالله به اذن خدا حتما ایشون ادامه دهنده راه این شهید بزرگوار خواهند بود. لذا شما ببینید که حزب الله در مقابله با داعش چقدر دقیق عمل کرد و منطقه رو نجات داد. البته اینجا نباید از همراهی ها، همکاری ها، یک دلی های شهید بزرگوار سردار دلها عرض بکنیم، شهید قاسم سلیمانی. من اجازه بدید این رو هم عرض بکنم، جلساتی بوده که شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی حضور داشتن و شهید سلیمانی هم حضور داشتن، شهید سید حسن نصرالله هم حضور داشتن. فکر کنم بعد از 24 ساعت بعد از ورود داعش به عراق بود که ایشون اومدن اونجا و جلسه ای رو داشتن. ایش که باورش نمیشد که این پدیده شوم تروریستی با این ایجاد بهت زدگی که داشت در حوزه عراق با توانمندی های شهید بزرگوار، سردار دلها، شهید قاسم سلیمانی، مدیریت شهید سید حسن نصرالله و مجموعه مقاومت بتواند این پیروزی ها رو به دست بیاره.
آقای یوسف فتحعلی، رژیم صهیونیستی 40 روز پیش در اقدام جنایتکارانه سید مقاومت رو به شهادت رسوند. از ترور و به شهادت رسوندن رهبران مقاومت از جمله سید حسن نصرالله اهدافی رو متصور شده بود. از ورود به پرونده لبنان در صحنه تحولات منطقه اهدافی رو متصور بود. اول بفرمایید که چرا دست به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله زد؟ آیا در اهدافی که برای خودش متصور شده بود موفق عمل کرد و اگر عمل نکرد چرا؟ من میخوام برسم به این که در اقدامی تازه که ناظر بر همین شکست هاست گالانت رو برکنار میکنه.
من فکر میکنم که رژیم صهیونیستی در یک سردرگمی استراتژیک قرار گرفته. ببینید، یک گریزی بر قصه طوفان الاقصا داشته باشیم. طوفان الاقصا در چه مقطعی شکل گرفت؟ مقطعی که رژیم صهیونیستی توافق ابراهیم رو آورده بود تو صحنه و من معتقدم که موضوع توافق ابراهیم به یک سری دستاوردهایی هم رسیده بود و برخی از کشورهای منطقه متاسفانه در صف عادی سازی روابط قرار گرفته بودند.
برخی هم شروع کرده بودند به صورت
برخی رسمی. ها هم شروع کرده بودند به صورت رسمی. و شما وقتی توافق ابراهیم رو مشاهده میکنید در یک دقت کاملا سطحی اگرم داشته باشید به توافق ابراهیم، ببینید که رژیم صهیونیستی اهداف بزرگی رو از این توافق داشت. ها به اقتصادی بشود، ها به تکنولوژی بشود، بحث کوریدورهای منطقه‌ای رو تغییر بده. خب طوفان الاقصا یک گسل جدی در این حرکت ایجاد کرد. اصلا هنجار ضد صهیونیستی رو داشت به ناهنجاری تبدیل میکرد. شما مشاهده بکنید قبل از طوفان الاقصا، 3-4 هفته قبل از طوفان الاقصا، اظهارات بعضی از کشورهای منطقه رو ببینید. لذا طوفان الاقصا این اقدام و این گسل رو ایجاد کرد. و در بعد از این قصه سید حسن نصرالله رحمت الله علیه اومدن در کنار این موضوع قرار گرفتند به حمایت از مردم مظلوم مقتدر غزه. واقعا این حرکتی که مردم غزه کردن تو این مقاومت یک سالشون واقعا زبان زده. این رو سید حسن نصرالله درک کرد، در کنار این قصه قرار گرفت.
7 اکتبر که این اتفاق افتاد، 8 اکتبر
بله.
اعلام حمایت رسمی سید حسن نصرالله به حزب الله لبنان بود از فلسطین و غزه.
این مجموعه مقاومت توانستن اون نظم جدیدی که اینها ازش نام میبرن، شما این نظم جدید از زمان 2006 هم مطرح شد، وزیر خارجه امریکا رایس مطرح کرد، چه عبارت ها و چه گزاره هایی نمن، اینا اوهام هایی بودش که نتوانسته هنوز محقق بشه. چرا؟ چون این مجموعه مقاومت منسجم عمل کرد. سید حسن نصرالله در لحظه استراتژیک انتخاب استراتژیک کرد، در کنار این حرکت بزرگ قرار گرفت. رضا شما ببینید که ترتیبات امنیتی منطقه‌ای که اینها نشسته بودن برای خودشون طراحی کرده بودن همه رو به هم زد. اینکه مقام معظم رهبری می‌فرماید که اینها رو به 80 سال قبل برگردوند، واقعیت موجود در صحنه است.
آقای دکتر فتحعلی، دلایلی که الان نتانیاهو در برکناری گالانت گفته مثل همون اشتباه استراتژیکی هستش که در انتشار تصاویر یحیی سنبار منتشر شد و این اشتباه استراتژیک رو به خرج داد که باعث شد که سنبار به یک اسطوره در جهان و در عرصه بین الملل، در عرصه مبارزه و مقاومت تبدیل بشه. الان هم دلایلی که گفته اشاره کرده به بی‌اعتمادی به گالانت بعد از مدت زمانی که برای او نقشه‌ها و توطئه‌ها و سناریوهای مختلفی رو برای پرونده غزه، تحولات لبنان، سوریه، مقاومت در یمن، در دیگر اجزای مقاومت ترتیب داده بود. راجع به این برکناری صحبت کنیم. چرا در این بازه زمانی و وزیر خارجه جایگزین گالانت میشه؟ آیا به معنی عقب نشینی از اهداف هست یا نه؟
ببینید، من فکر میکنم که یکی از مشکلات جدی که رژیم صهیونیستی داره و متاسفانه خودش هم به این توجه نداره، اشتباهای محاسباتی است. البته من فکر میکنم که اینها در حوزه آموزه های حاکم بر ادبیات قرآن و روایات احادیث، به نظر من اینها تو حوزه های سنت های الهی است که خدا میفرماید که اگر شما در مسیر حق باشید، جبهه مقابل رو سعی میکنم که در عقلش تأثیر بگذارم، یعنی اشتباه محاسباتی. حالا اجازه بدید یه پرانتزی رو عرض بکنم. ببینید، شما وقتی که موضوع جنگ بدر رو میبینید، خداوند تبارک و تعالی میفهمد که اگر در کنار ولایت باشید، در کنار رسول الله باشید و عمل بکنید و متوکل باشید، من به شما این امدادهای غیبی رو میدهم، ملائک مسوم، ملائک مردف، ملائک منزل. حتی تو حوزه روانشناسی حتما روانی افراد هم من تأثیر میگذارم و میفهمید که اونها رو در چشم شما کوچک و شما رو هم در چشم اونها کوچک، که چه بشود. که اونها در انتخاب‌هاشون دچار سردرگمی بشن. من امروز فکر میکنم که رژیم صهیونیستی دچار این سردرگمی است، دچار این اشتباه محاسباتی است. این خیلی پیام جدی داره برای اونهایی که میخوان خوب تحلیل بکنن. وزیر یک جنگ، یک رژیم که بیش از یک سال در کنار این رژیم بوده، البته به این واقعا وقتی که شما نگاه میکنید این نتیجه مقاومت مردم مظلوم غزه است، نتیجه مقاومت لبنان است، نتیجه رهبری داهیانه رهبران مقاومت هست. هر کس در چارچوب خودش وظیفه خودش رو در این شرایط داره ایفا میکنه. لذا این رو مواس از این زاویه ببینیم. یه واقعا ما این که میگیم اعتماد به سنت های الهی بخشش تو اینجاها روشن میشه. امروز رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که وزیر جنگ رو به دلیل بی‌اعتمادی. خیلی این پیام داره. چرا؟ چون این مجموعه در مسیر حق بوده. در مسیر حق باشید امدادهای غیبی، یکی از امدادهای غیبیش اشتهاهای محاسباتی طرف مقابل است. مثلا من فکر میکنم بس اینو در این قالب قابل تحلیله.
ما بسیار تأکید کردیم روی بخش راستگویی سید مقاومت سید حسن نصرالله. خیلی وقتها، یعنی اغلب موارد وقتی که سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان سخنرانی داشتن، ساکنان سرزمین اشغالی می نشستند، سخنرانی های او رو گوش می کردند و اذعان می کردند که ما به صحبت های او بیشتر از مقامات رژیم صهیونیستی اعتماد داریم، به اثرگذاری این صحبت ها، به راست بودن این صحبت ها. آقای دکتر فتحعلی، این اعتماد نه در بین محور مقاومت، نه در بین مردم لبنان، در بین ساکنان سرزمین های اشغالی حتی، از کجا نشأت میگیره؟
ببینید، سید حسن نصرالله یه شخصیتی بود که در سلوک فردی خیلی دقیق بود. من اگر میشد بعضی از موضوعات که خودم شاهد بودم خدمت عزیزان بزرگوار بیننده و از تالی عرض میکردم، خیلی جالب میشه. فکر میکنم از حوصله بحث خارج بشه.
ولی هر جا که حس میکنید برای ما تجربه خاطره کنید.
ببینید، سید حسن نصرالله به دلیل توجهی که به سلوک فردیش داشت، خداوند تبارک و تعالی کاری کرده بود که ما داریم در قرآن میفهمد که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، ان تتقوا الله یجعل لكم مخرجا. اگر تقوا داشته باشید، من دوستی شما رو در دل افراد میگذارم. این آیه های جدی قرآنه. سید به اینجا رسیده بود. وقتی که صحبت میکرد، بیش از همه مسیحیان لبنان بهش توجه میکردن، ارتباطاتی که مسیحیان لبنان داشتن. و امروز تو فضای مجازی مملو از همین کلیپ هاست که مسیحیای لبنان، اهل تسنن لبنان، درباره شخصیت سید بزرگوار سخن میگویند. چرا؟ چون سید توانسته بود در مسیر الهی قدم بگذاره. چطور امام رحمت الله علیه وارد ایران شدن، مردم اون استقبال رو ازش کردن؟ چطور امروز مقام معظم رهبری وقتی که سخن میگویند مردم اعتماد دارن؟ چرا؟ یکی از ویژگی های برجسته این بزرگواران اینه که در سلوک فردیشون توجه داشتن. ایشون رهبر بزرگ حزب الله در لبنان بودن. عنایت داشتن که بر اساس همون حقوقی که میگیرند اقدام بکنن. یه جاهایی واقعا با مشاکل جدی مواجه میشدن. یه خاطری از شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی میگن، ایشون میدونید که حق مأموریت نمیگرفتن، بعضی موقعا با مشکل مواجه میشدن، یه دی از دوستانشون میان یه اقدام میکنن، ایشون برخورد جدی میکنه. چرا؟ شما میبینید این مجموعه رهبران توانستن در قلوب دشمن، در قلوب دوستان قرار بگیرن و همه اینها شهادت به الاعدا، حتی دشمنانشون هم به این موضوعات اعتراف دارن.
دقیقا نکته که داشتین گفتین درسته، در قلوب دشمنانشون هم جای دارن در... اما منافع و موضوعات استراتژیک نمیذاره اونها اذعان کنن،
ولی اعتراف میکنن به راستگویی. اعتراف میکنن به شجاعت، اعتراف میکنن